سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب ادامه میدیم بحث نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه رو خدمت شما عزیزان. رسیدیم به ابتدای بحث تأسیس نظام نبوتی. خب ما نظام فکری رو گفتیم و گفتیم چیست نظام فکری، درباره یک طرح کلی برای آفرینش صحبت کردیم و پرده از نظامات مختلفی برداشتیم. جایگاه ولایت فقیه رو در این طرح کلی اندیشه آفرینش مشخص کردیم، جانمایی کردیم و اومدیم بحث ولایت رو توضیح دادیم. ولایت الله چیست؟ ولایت الله چگونه بخشی از اون به انسان برگزیده منتقل شده و اون انسان برگزیده کیست و چه نظاماتی داره، میخوام دربارش صحبت کنیم. اما ابتداعاً نکته ای رو من توضیح بدم بعد وارد بحث بشیم. ببینید ما یک بحثی داریم به نام ولایت. ولایت، خب توضیح من دادم قبلا، میخوام مطلب بهتر جا بیفته. ولایت یکی از اصول اعتقادی ما هست و یکی از اصول عملی ما هم هست. طبق روایات اصلا توحید بدون ولایت پذیرفتنی نیست. یعنی شما توحید رو بپذیری بعد ولایتش رو حذف کنی، ولایت الله رو نپذیری. خدا هست بر ما ولایت ندارد، خب این ناقصه. این یک بحث در واقع اعتقادی هست، جز اصول اعتقادی ما هست. ضمن اون بحث ولایت از مباحث عملی ما هم هست، از احکام عملی ما هم هست. چنانچه وقتی که روایات رو میبینیم، مثلا روایت بنی الاسلام علی خمس، که اسلام بر پنج چیز در واقع بنا شده، احکام عملی گفته میشه، نماز گفته میشه، حج گفته میشه، تا میاد به ولایت میرسه. پس اون که ولایت رو در ردیف نماز و حج و جهاد و اینها دیدن. و اتفاقا پیامبر اکرم به این روایت به مسئله ولایت بیشتر هم تاکید میکنه. پس ولایت یکی از اصول اعتقادی و عملی ما هست. چون از اصول عملی ما هم هست، پس نیاز به تحقق داره، نیاز به اقامه داره. پس بر هر انسانی لازمه که این رو در بُعد فردی خودش اقامه کنه. اما مسئولیت اجتماعی و مدیریتی و هدایتی این اقامه رو برای ولایت به عهده فقیه گذاشتن در زمان غیبت امام زمان. چرا؟ چون فقیه دیندان است، تخصص در دین داره. سطح گستره و سیطره ولایت الهی رو خوب دونسته، درک کرده، این مقام رو از این جهت دریافت میکنه. پس فقیه برای چه آمده؟ فقیه اومده که این ولایت رو اقامه کنه. فقیه ولایتش اینه که اومده ولایت الله رو اقامه کنه، به پا دارد، نذاره ولایت الهی رو زمین بمونه، نذاره توحید بخوابه. برای صیانت از توحید آمده فقیه. پس فقیهی که اقامه کننده ولایته، تمام هم و غمش توحیده، حفظ توحید. فقیه میاد اقامه ولایت میکنه و مردم رو در سایه ولایت الله حفظ میکنه و نمیگذارد به ولایت طاغوت در بیاد. لذا یکی از وظایف مهم ولی فقیه مبارزه با طاغوته. من جلسه گذشته عرض کردم، گفتم که مهمترین شاخصه حکومت دینی و ولایت فقیه این هست که جهت کلی کارهاش به سمت مبارزه با طاغوت باشه. مثلا تنها ترین شاخصه اینه. ما از کجا میفهمیم یک حکومت دینی است؟ اگر دیدیم که جهت کلی کارهاش به سمت مبارزه با طاغوت و استکبار است در چارچوب شرع، میفهمیم آن حکومت حکومت دینی است. پس با این حساب این تسلط ولایی که فقیه پیدا میکنه، این تسلط زورگویان و جباران عالم نیست، بلکه این نوع تحفظی هست، نوعی تحفظ است که انسان رو در بیرق الهی حفظ میکنه. حالا سوال پیش میاد، آقا این اقامه ولایت الله همون اقامه دولت اللهه؟ میگیم نه، تفاوت داره. اقامه ولایت الله در زمان غیبت توسط فقیه جامع الشرایطه، اما اقامه دولت الله در زمان ظهور است و تنها به دست امام زمان علیه السلام. روایتش هم قبلا خوندم براتون که فرمود ما ظالمون ذو خلق الله آدم دولتن لله و دولتن لابلیس، فعین دولت الله اما هو الا قائم واحد. از همون اول، از روزگار آفرینش آدم، یه دولتی برای خدا بود، دولتی هم برای ابلیس بود. اما دولت خدا کجاست؟ آیا نه این است که اون دولت الله همان دولت امام مهدی است؟ پس دولت الله فعلا برگزار نشده. اون دولت اللهی که مد نظره توسط امام زمان هست. تفاوت بین اقامه ولایت الله با اقامه دولت الله هم خیلی مشخصه. یک، اقامه دولت الله جهانی است، اما اقامه ولایت الله ممکن جهانی نباشه، منطقه‌ای باشه، بخشی باشه. ولایت الله مثل خورشید میتابه، هر کسی دوست داشت پنجره خونه‌شو به سمت اون خورشید میسازه، درست میکنه، قرار میده. هر کسی دوست نداشت پرده میکشه یا پنجره رو این ور ساختمون میسازه که از نور خورشید مستقیم استفاده نکنه. ولایت الله ممکن است که بخشی باشه، اقامش بخشی باشه، اقامه ولایت الله، نه خود ولایت الله. ولی ولایت الله که خب مثلا بخش و اینجور چیزا در واقع براش نمیشه اطلاق کرد. نکته دوم، در ولایت الله که توسط فقیه محقق میشه و اقامه میشه، جهت کلی حرکت ها به سوی سعادت انسانه. سعی میکنه مبارزه با طاغوت بکنه، اما سعی میکنه در حد مقدورات خودش حرکت میکنه. اما در دولت الله که به واسطه امام زمان میخواد برقرار بشه، این مسائل حتمیه. حتما طاغوت میخواد بره، حتما نور بر ظلمت غلبه خواهد کرد در جهان. و لذا است که پیامبر بارها فرمود مهدی ما میاد یملع الارض عدلا کما ملت ظلم و جورا میکنه. پس فقیه آمده است که ولایت الله را اقامه کند. حالا اینکه حکومت اسلامی تشکیل شده، در این حکومت اسلامی آیا اون دولت الله محقق شده یا نه؟ میگیم ببینید یه تفاوت ظریف وجود داره. حکومت اسلامی یه ساختاری رو برای بهینه‌سازی اقامه ولایت الله توسط فقیه فراهم کرده، یه ساختاریه که این ساختار کمک میکنه ولایت الله توسط فقیه بهتر اقامه بشه. اما اون دولت الله که میخواد برقرار بشه، اون چیه؟ اون یک سیستم یک پارچه گسترده حاکم بر همه حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی در جهان خواهد شد که میاد مدیریت تمامی ساختارها رو به عهده میگیره. حتی حکومت جمهوری اسلامی هم ذیل دولت الله خواهد رفت و هر حکومت دیگری که اسلامی باشد و اسلامی نباشد، همه در مقابل دولت الله خاضع و خاشع خواهند شد. پس بعضی ها شبهه میکنن، میگن آقا قبل از قیام قائم علیه السلام نباید ما پرچمی رو بلند کنیم؟ مراد پرچم حکومت نیست، مراد پرچم دولت اللهه. پرچم دولت الله قبل از امام زمان بلند نمیشه، توسط امام زمان بلند میشه، چون دولت الله فقط به واسطه قائم است. اما حکومت های اسلامی چطوره؟ حکومت اسلامی میتونه برقرار بشه. با چه هدفی؟ با اون هدف که به فقیه این امکان رو بده که فقیه بتونه ولایت الله رو بهتر اقامه بکنه. بس بعضی باشون شبهه شده، اون چند تا روایت رو خوب فهم نکردن، میگن آقا جمهوری اسلامی طاغوته. چرا طاغوته؟ به خاطر اینکه در روایات آمده هر کسی قبل از قیام قائم پرچمی را، پرچم بیعتی را برافراشته کنه طاغوته. میگیم بابا مراد پرچم دولت الله هست، که پرچم دولت الله فقط به دست امام زمان بلند میشود. اما پرچم حکومت اسلامی چی؟ هر کسی که در واقع هر کسی که فقیه باشد، جامع شرایط باشد، دارای شرایط خاص خودش باشد که ما به او ولی فقیه میگیم، و اگر مبسوط الیت باشد میتونه تشکیل حکومت اسلامی بده قبل از ظهور امام زمان، حتی در حین ظهور امام زمان، در خدمت امام زمان، در راستای یاری امام زمان، و این اتفاقات اون موقع خواهد افتاد. پس فرق بین حکومت اسلامی با دولت الله که فقط به واسطه امام زمان برقرار خواهد شد مشخص شد. و اون روایاتی که میگن ما رو منع کردن از برافراشتن پرچم قبل از قیام قائم، مراد برافراشتن پرچم برای دولت الله یا به نام دولت الله هست. این چیزی که ما الان داریم دولت الله نیست، حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی با دولت الله تفاوت داره که من توضیح دادم خدمت عزیزان. خب این نکته اول که خدمت شما من عرض کردم. نکته دوم این که خب ما رسیدیم به بحث نظام نبوتی. نظام نبوتی چیست؟ نظام نبوتی میخواهد درباره این صحبت بکنه که خداوند بخشی از ولایت خودش رو، جلوه ای از ولایت خودش رو منتقل می کند به انسان برگزیده. اولین انسان برگزیده کی بود؟ که خلیفت الله شد، حضرت آدم. خدا حضرت آدم رو به عنوان اولین خلیفه خودش معرفی کرد به ملائکه و به ابلیس. و آدم علیه السلام هم وقتی که بعد از او انسانهای دیگر متولد شدن، پیامبری خودش رو به اونها اثبات کرد. از اینجا نظام نبوتی شکل گرفت و ولایت ما در بعد تکوین، در بعد تشریع، به عهده انبیاء الهی گذاشته شد. لذا انبیاء الهی مأموریت پیدا کردند که بر انسانها ولایت داشته باشند، سرپرستی انسانها رو به عهده بگیرند، هم از بعد تکوین هم از بعد تشریع. حالا ولایت تکوینی چیه؟ درباره صحبت میکنیم. به چه علتی حالا باید بر ما ولایت داشته باشن؟ این خیلی مهمه. بگیم آقا خب ما که عقل داریم، برای چی یه کسی دیگری ولو معصوم باشه بر ما ولایت و سرپرستی داشته باشه؟ خب این سوال مهمیه. ما عقل داریم، ما میفهمیم، اما چه کسی باید نخ تسبیح باشد برای اتحاد ما؟ چه کسی باید خواسته های خدا رو به ما منتقل بکنه؟ عقل که همه چیز رو نمیفهمه. عقل میفهمد اما نه همه چیز رو. عقل نمیتونه تشریع بکنه، عقل نمیتونه قانون گذاری بکنه، قانون هایی که خدا گفته رو قانون در واقع ابلاغ بکنه. حق فقط میفهمه، مدرکه. روایتی از امام رضا علیه السلام که امشب هم در واقع خوشحالیم، امشب فردا شب و این روزها رو خوشحالیم که در ایام میلاد امام رضا علیه السلام قرار گرفتیم و امیدواریم که هدیه دریافت کنیم از محضر امام رضا علیه السلام. روایتی از ایشون من بر شما میخوانم. در روایتی فرمود انا لا نجد فرقتا من الفرق، ولا ملت من الملل بقو و آشو الا به قیم و رئیسن. امام رضا فرمود من هر چقدر نگاه کردم به گروه ها، به ملت ها در بین ملل و فلان و اینها که اینها زندگی بکنند و زندگیشون استمرار داشته باشه و قیم و زعیم نداشته باشند. یعنی چی؟ یعنی هر ملتی رو که من دیدم و شناختم اینها بودند و زعیمی داشتند و رئیسی داشتند، نخ تسبیحی داشتند. ولی ما لابد لهم منه فی امر دین و دنیا فلم یذفی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد له من فلا قوام لهم الا بهی فیقاتلون بهی عدوهم. فرمود که خب اینها نیاز دارن چون میخوان زندگی اجتماعی بکنن، نیاز دارن که یه قیمی داشته باشن و وجود این قیم هم ضروریه. حالا حکمت خداوند حکیم آیا اجازه میده که یک جامعه ای با این همه استرارها بدون زعیم رها بشه؟ نه اینطور نیست، حتما در حکمت خدا این نهفته است که هر جامعه ای نیاز دارد که حکیمی داشته باشد و این حکیم به منبع وحی وصف شده باشد، که این حکیم، که این رهبر، که این زعیم نخ تسبیح باشه و انسانها رو در مقابل دشمنان متحد بکنه، اموال عمومی رو بین اونها تقسیم بکنه، احکام اجتماعی رو اجرا بکنه مثل نماز جمعه و جماعت، دست ستمگر رو در مقابل مظلوم کوتاه بکنه. حالا من متنش هم بخونم که فرمود که فلم یذفی حکمت الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد له من ولا قوام لهم الا به فیقاتلون به عدوهم و یقسمون فیعهم و یقیم لهم جمعهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم. بعد در ادامه میفرماید که و منها انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مستودعا لدرست المله وذهب الدين وغيرت السنن والاحكام ولزاد فيه المبتدئون ونقص منه الملحدون وشبه ذلك للمسلمين لأننا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف احوائهم تا اخر. میفرماید که یک علت دیگر برای وجود ولی اینه، اگه خداوند برای ملت امام و سرپرست امین و پاسدار امانتدار قرار نده، دین و احکام اسلامی کلن فرسوده میشه، کهنه میشه، مندرس میشه، کم کم از بین میره. بس سنت ها و احکام الهی تغییر پیدا میکنه، بدعت گذارها مطالب جدید رو میان اضافه میکنن، ملحدها، بیدینها چیزی از دین کم میکنن، بعد به نام دین اینها رو میان به مردم میگن. خب میگه چون که مردم از نظر آگاهی و شناختی کامل نیستن، نیاز به آموزش دارن، از طرف دیگه افکار، آراء مختلفشون ممکنه با هواها و خواسته هاشون همراه باشه، پس نیاز دارن به یک سرپرست، به یک نگهبان، به یک کسی که احکام رو مردم بگه، و اون شخص کسی است که توسط خداوند انتخاب میشه و ولایت رو خدا به او میدهد. پس میبینید که ولی کارهای مختلفی داره. حالا این ولی برای اینکه این کارها رو انجام بده باید ظاهر باشه. الان امام زمان ظاهر در بین مردم نیست. این کارها رو به چه کسی سپرده؟ به ولی فقیه. ولی فقیه هست تا احکام مندرس نشود، ولی فقیه هست تا بدعت به دین اضافه نشود، ولی فقیه هست تا از دین چیزی کم نشود، ولی فقیه هست تا در واقع فرق و نهله ها و جریان های مختلف دین رو جابجا نکنند. این کار رو امروز ولی فقیه به عهده داره. به همون ضرورتی که ما ولی معصوم نیاز داریم، طبق این روایت امام رضا علیه السلام که اگر ولی نبود این میشد، این میشد، این میشد، این میشد، خب ما الان چی کار بکنیم؟ ولی ما ظاهر نیست. چگونه مقابل مندرس شدن دین بیستیم؟ چگونه مقابل بدعت ها بیستیم؟ آیا خداوند فکری به حال ما نکرده؟ فکری به حال دین خودش نکرده؟ چرا کرده؟ فقهایی رو، متخصصینی رو نایب مناب از امام در بُعد تشریع قرار داده که اینها مراقبت از دین میکنن. این که هزار و نزدیک به 1200 سال هست که امام غایب شده تا به امروز و دین پا بر جاست و من و شما امروز میدانیم که خدا کیست، امام کیست، پیامبر کیست، احکام اسلامی چیست، شریعت کجا هست، اینها رو فقها برای ما حفظ کردن. اگر نبودند فقها، به امر خداوند دین مندرس شده بود، احکام جابجا شده بود و چیزی به نام اسلام و ایمان دیگه وجود نداشت. لعنا وجدنا الخلق منقوسین، چون مردم میگه ناقصن، محتاجین، غیر کاملین، اینا نیاز دارن به یاد گرفتن، کامل نیستن، لذا ولی باید این کارها رو انجام بده. حالا ولی در زمان ظهور امام خود امام است، در زمان غیبت امام فقیه این کارهای بسیار مهم رو بر عهده میگیرد. برگردیم سر بحثمون. گفتیم که نظام نبوتی تشکیل شد، خدا به انبیا ولایتی رو داد به نام ولایت تکوینی. ولایت تکوینی چیست؟ خب ما میایم توضیح میدیم در دو بخش. ولایت تکوینی نبی رو توضیح میدیم که امام هم همین رو داره. اول اینکه واسطه فیضه، نبی واسطه فیضه، که در روایتی سلیمان ابن جعفر جعفری از امام رضا علیه السلام سوال پرسید، تخلو الارض من حجه، آیا زمین از حجت خالی میمونه؟ فقال لو خلت الارض من حجتن طرفت عینن لساخت به اهلها، نه، اگر زمین به اندازه یک چشم به هم زدن خالی از حجت بشه، ساکنین خودش رو فرو میبره. این یعنی چی؟ یعنی امام واسطه فیض الهی است. اگر نازی کند آنی فرو ریزند غالب ها. این که امام هست، زمین هست، زمان هست، همه چیز وجود داره. اگر لحظه حجت خدا نباشد، نبی نباشد، امام نباشد، لساخت الارض به اهلها. این یعنی واسطه فیض بودن، واسطه است که فیض الهی به ما برسد. در روایتی از پیامبر اکرم آمده، فانا منازل الهدى و ائمه التقى و بنا یستجاب للدعاء و یدفع البلاء و بنا ینزل الغیث من السماء. ما در واقع پایگاه های هدایت هستیم، ما پیشوای پرهیزگاری هستیم، دعا به واسطه و وسیله ما مستجاب میشه، به واسطه ما هست که بلا از شما دفع میشه، به واسطه ما هست که باران بر شما نازل میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما نبودیم شما از فیوضات الهی محروم میشدید. این بخشی از ولایت تکوینی پیامبر و امامه. دو، تصرف در عالم. ائمه هدا و انبیا میتونن در عالم در بخشی از امورش به اذن خدا تصرف کنن، لذا معجزه به خاطر قدرت در تصرف عالمی است. پیامبر میتونه تصرف در عالم بکنه، کائنات بکنه، زمین و زمان بکنه، لذا میتونه ماه رو شقه کنه، دو شقه بشه. امام میتونه تصرف در عالم بکنه، لذا میبینید که مثلا در روایت هست که مثلا دستور میده به سنگ حجر الاسود و سنگ شهادت به امامت امام میده. و روایت زیاد، خب در بین پیامبران هم این مسئله بوده و آیات هست درباره حضرت موسی. خب در قرآن میخونید که ایشون وقتی که عصاش رو به سنگ زد، سنگ 12 تا در واقع چشمه از خودش بیرون داد، فقل نظر به عصا کل حجر فانفجرت منها اثنتا عشرت عینا. قرآن فرمود این رو، سوره بقره آیه 60. یا در جای دیگری هست که حضرت در واقع عصاشو بر دریا زد، بعد هر قسمتی از آب مثل کوه شد، مثل کوه شد، جمع شد به یه جا. این شکاف که مشهوره، شکاف نه به اون شکله، که تودل عظیم شد. فوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کلون فرق کتودل عظیم، کتودل عظیم، که هر بخشی از اون مانند در واقع کوهی شد، هر بخشی از آب، توده های آب جمع شدن و اینا. درباره از عیسی هم هست، درباره سایر انبیا هم هست که اینها میتونستن در عالم تصرف کنند. انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. حضرت فرمود که بابا من میتونم از گل مجسمه یا مجسمه گلی مر درست کنم براتون، میتونم این کار انجام ده بزن خدا، کور مادرزاد رو شفا بدم، اون کسی که مبتلا به خدمت شما کنم به بیماری پی سی هست در مشهور، اون رو شفا بدم، میتونم مرده رو من زنده کنم بزن خداوند، میتونم به شما بگم که تو خونتون چی خوردید و چی ذخیره کردید برای خوردن بعدیتون، من میتونم این کار رو انجام بدم و اینا همشون نشانه های حقانیت منه. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. شما اگر مؤمن به من باشید، مؤمن به حقانیت من باشید، در تک تک این حرف های من نشانه ای برای شما وجود داره. خب پس طبق این روایات، روایات زیادی هم وجود داره و من در کتاب ولایت فقیه اینها رو آوردم، میبینیم که پیامبر خدا میتواند در عالم تصرف کنه و اینکه واسطه فیض است. بحث ولایت تشریعی نبی که ولایت قانونگذارانه دارند، این هم ادامه میدیم و سعی میکنم این رو مختصر بگم، ادامه بحثش رو جلسه بعد انشالله توضیح خواهیم داد. خب ولایت تشریعی، در به تشریعی پیامبر هم تبیین میکنه، هم توسعه میده و هم تغییر میده. میتونه هم تبیین بکنه مسائل رو، توسعه بده و همچنین تغییر بده. خدا به پیامبر این اختیارات رو داده. پس ولایت تشریعی رو میشه در چند حوزه به شما بیان کرد: تبیین و توسعه، قانونگذاری، مدیریت اعتباری و قراردادی، تعلیم و تعلم، که ماشاءالله جلسه بعد این چهار بخشی که خدمت شما عرض کردیم رو توضیح میدیم تا انشاءالله ببینیم کجا میرسیم. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.